دوستان، بخش دوم برنامه به سوالات یا انتقادات یا پیشنهادات متعلق میگیره. از آقای فرشیم شروع کنیم. آقای فرشیم بفرمایید.
خیلی ممنون، تشکر میکنم. خب من واقعا ممنونم از سرکار خانم امانی و جناب فرهنگ قاسمی به خاطر نکته های بسیار سودمندی که مطرح کردند. ببینید، من سوالی ندارم ولی میخوام توجه عزیزان رو جلب بکنم به یک نکته خاصی که تقریبا از دید عزیزان پنهان مونده، هرچند که آقای قاسمی تا حدودی یک اشاره هایی در دوروبر موضوع کردن. ببینید، من اول یک سوال مطرح می کنم و بعد مطلب موضوع شما سوال رو مطرح می کنم، شما فکر کنید بهش. مقایسه کنید دو کارگر یا دو معلم رو یا دو پزشک رو، یکی مرد و یکی زن، هر دو با تحصیلات و سن و رشته و سابقه کار یکسان، با موفقیت یکسان ولی حقوق نابرابر. مقایسه کنید این دو عبارت رو: مرد فقیر یا مرد قربانی استثمار و فقر، زن فقیر، زن قربانی استثمار، قربانی مذهب و قربانی مردسالاری. اگر دقت بفرمایید در این عبارات به شکل غیر مستقیم شنونده راهنمایی میشه به سوی علت العلل این وضع. در مورد اول، چگونه ما میتونیم موضوع رو توضیح بدیم وقتی که دو نفر جنسیت گوناگون دارن ولی شرایط یکسان دارن، کاملا یکسان در یک کشور آزادم زندگی میکنن، اما یکی حقوق کمتر میگیره یکی حقوق بیشتر؟ علت این چیست؟ این ریشه این کجاست؟ در مورد دوم، آدمای فقیر زیاد داریم، آدمایی داریم که صبح تا شب کار میکنن، جون میکنن، ولی نمیتونن از یک زندگی سالم برخوردار بشن، اسیر هستن در دست کارفرماشون، یا سازمان دولتی یا یک مؤسسه خصوصی. توجه داشته باشید به این نکته ها. شاید اینطوری بشه علت و ریشه موضوع رو بهتر دریافت. از طرفی در جامعه شناسی مسئله فقر و مسئله بیسوادی، اینها پدیده های روبنایی هستند، نموده های یک بیماری، عوارض یک بیماری هستند. علت های بیماری رو در بخش دیگری توضیح میدهند. در همون مثالی که عرض کردم خدمتتون، ببخشید آقای جناب خطیب، من یکم میتونم هنوز ادامه بدم؟
یه دقیقه دیگه ادامه بدید آقای
بله
فرش.
بله. ببینید، در اون مثال هایی که ذکر کردم، اگر بپذیریم که فقر یک نوع بیماری اجتماعی هست، وظیفه آمار و اطلاعاتی که داده میشه بررسی نمود این فقره، ولی بررسی و ریشه یابی این فقر جای دیگری است. اینو باید در نظر داشته باشیم. یک مسئله خطرناکی که مطرح هست و امروزه در زبان هست، یعنی زبان رو عناصری که بر قدرت نشستند این گونه به خدمت خودشون میگیرن که تغییرش بدن، یعنی یک کودتایی را میندازن در عرصه لغات و مفاهیم. ببینید، وقتی که عبارت feminization of poverty به کار میبریم، میخوایم پاورتی رو مرتبط کنیم به فمینیزیشن، در حالی که پاورتی در جامعه شناسی مدرن و علمی، نه جامعه شناسی امریکایی و دولتیش، جامعه شناسی است که ریشه های اختلاف فقر و ثروت رو مد نظر قرار میده و به مناسبات کار میپردازه. توجه فرمودید عزیزان، وقتی مثلا امروز غالب دولت های غربی وقتی میخوان بگن که مردم میخواهند که حقوق بیشتری داشته باشند به فرض، هرگز از این موضوع صحبت نمی کنند. میگن مردم رژیم چنج میخوان. رژیم چنج یعنی چی؟ رژیم چنج اون چنج میتونه یه چیز بدتر تقدیم مردم بکنه، به مردم ارائه بده، میتونه یه چیز بهتر بده. رژیم چنج نمیرسونه فرد شنونده رو یا فرد خواننده رو به اینکه علت و علل این بدبختی هایی که ما داریم ازش رنج میکشیم چی هست. بنابراین ما نباید در دام این کودتایی که علیه مفاهیم صورت گرفته بیفتیم. باید همیشه بتونیم با استقلال ذهنی و با استقلال بینش خودمون اصلی ترین ریشه ها رو پیدا بکنیم و بتونیم اینو بالاخره بهش برسیم که کسانی که در قدرت هستند بر پایه تفاوت در واقع بهره‌ای که از اون سهم میبرن استوار هستند، بر پایه اون ثروت بادآورده استوار هستند و میتونن این فقر رو الان تمام میکنن و میتونن به این فقر در واقع ابدیت ببخشن تا زمانی که نظام استثمار یک جانبه پایدار و برقرار باشه. تشکر.
با سپاس از شما آقای فخشی. آقای رایی بفرمایید. آقای رایی.
بله، با درود به شما دوستان گرامی و با تشکر از دو سخنران که مطالعه شده برامون سخنرانی کردن و برخلاف بعضی از سخنرانا که میان و فی‌البداهه صحبت میکنن، دقیقا از شروع تا پایان گفتگوشون مشخص بود. خیلی ممنون از این گونه سخنرانی ها. به نظر من در رابطه با مشکل زنان و هر مشکل انسانی دیگر لازمه که در درجه اول به نوع رابطه خود با دیگران توجه کنیم، رابطه‌ای که زنان با مردان برقرار می‌کنند و رابطه‌ای که مردان با زنان برقرار می‌کنند، و در این نگاه لازم مرزدایی بشه، نه مرز رو نسبت به زن دادن یا نسبت به مرد دادن. با زن و مرد رابطه سالمی دارند و لازم این رابطه سالم رو با همدیگه به دقت موشکافی کنن که چیست، چگونه رابطه ای هست که تبدیل شده به رابطه زنانه با مردانه، و در این رابطه لازم جنبش های فمینیست از همجنس مردانگی شدن پرهیز کنن. مشکل بزرگی که بسیار از جنبش های فمینیستی دارن آلوده شدن به خشونت و آلوده شدن به میزاندری در مقابل میزوژنی هستش. میزوژنی زن ستیزی رو در جاهایی با مرد ستیزی جواب میدن و در این رابطه به جای اینکه مردانگی رو طرد کنن، مرد رو طرد میکنن، و به جای اینکه زن رو اثبات کنن، میخوان زنانگی رو اثبات کنن. و این یکی از آلودگی هایی هست که از قضا در جنبش زن زندگی آزادی راه حل پیدا کرد و به سرعت در دنیا شنفته شد و این رابطه همدیگر رو تایید کردن، زن رو تایید کردن، مرد رو تایید کردن و همدیگر رو نسبت به هم اشتیاق نشون دادن راه حل هست. و در این رابطه لازمه که به دقت مواظب باشیم که در دام خشونت ها نیفتیم. مشکل دیگه، مسئله دیگه رو که لازمه حل کنیم، نگاه ما به زورگو هست. چه میخواد مردانگی باشه و چه زنانگی. این نگاه لازمه نگاه به ضعیف باشه، نه نگاه به قوی. یک زورگو یک موجود خیره سری است، همون گونه که من در اینجا شعرش نوشتم از مولوی، که رابطه ها رو به هم میریزه، خراب میکنه، بحران میسازه و از بحرانی به بحران دیگر میره. این موجود از تخریب خود شروع میکنه و چون از تخریب خود شروع میکنه، از تضعیف خود از همون لحظه دست زدن به خشونت شروع میکنه و لازمی نگاه تحقیر آمیز رو نسبت به زورگو به جای تحسین زورگو بنشانیم. چرا که زمانی که یک زورگو رو ما قوی و دست نایافتنی میابیم، حتی تن میدیم به اینکه التماس زاری بکنیم که این زورگو یک مقدار کمتر زور بگه و حتی طرف مظلوم رو هم نمیگیریم. نکته دیگه ای رو که لازم توجه کنیم این هستش که 80% در رابطه با صحبت‌های آقای قاسمی، اینطوری که آقای ژاک اتلی مطرح کردن، 80% تولید فعلی جهان مربوط به جنگ هست و تولیدات مربوط به جنگ، یعنی جنگ خودش یک محصوله و در رابطه با اون تولید میشه. باز هم نکته دیگه ای رو که لازمه در همین گفتگوی ما در نظر بگیریم و روش توجه کنیم این هست که حقوق ملی با صلح در ارتباطن. منافع ملی میتونه با صلح در ارتباط نباشه. منافع ملی اگر بر مبنای مالکیت شخصی و نه مالکیت خصوصی خوب تعریف بشه، میتوانه به اندازه تعیین بشه. یعنی ما میتوانیم منافع ملی رو به اندازه بر مبنای حقوق ملی تعریف بکنیم و از اونجایی که این اندازی هست مرتب در حال تغییر کردن، به علت اینکه نیازها تغییر میکنن، به علت اینکه شکل روابط تغییر میکنن، مرتب در با حقوق ملی لازم است که این مالکیت شخصی و در رابطه با این مالکیت شخصی منافع ملی دوباره تعریف بشه. مشکل بعدی در این رابطه، در رابطه با صلح، در رابطه با اینکه زنان چگونه میتونن نقشی رو در اداره خود، در اداره خانواده، در تربیت فرزند بر عهده بگیرن، مشکل تربیت مردان زنان کردن در جوامع هستش. متاسفانه در بسیاری از جوامع پسر رو از 7 سالگی از محبت مادر محروم میکنن و به قول معروف به دست پدر میدن تا جنگجو بار بیاد، تا بتوانه در مقابل زور توان مقابله پیدا کنه، غافل از این که زور با زور، شستن خون با خون هست و تربیت فرزند، چه دختر چه پسر، نمیتوانه جدا از حقوق باشه و به محض اینکه شما حقوق رو حذف کنید، درگیری ها، برخورد ها، خواسته های ایدئولوژیک، خواسته های دینی مطرح میشه، مثل همینی که الان در خاورمیانه داریم میبینیم که راست های افراطی اسرائیل حقوق بین الملل، حقوق ملی رو نمیتونن بپذیرن چون با اون خواست ایدئولوژیشون تطبیق نداره. با صهیونیست‌های مسیحی که معتقد هستند این بالاخره حضرت مسیح میاد و این یهودی‌ها از بین خواهند رفت و همه مسیح خواهند شد و یک جنگی خواهد شد، تطبیق نداره و بنابراین برای اینکه اون داستان‌ها تطبیق داشته شه، مجبورن حقوق بین‌المللی رو تطبیق کنن. چرا این مطلب رو مطرح کردم؟ در رابطه زن با مرد و در رابطه با صلح، قواعد مخصوص به صلح و قواعد مخصوص به رابطه سالم لازمه، نه فقط خواست. بدترین جنگ ها رو با بهترین آرزوها یا به اصطلاح با بهترین معرفی هایی که فکر میکنیم بهترین ایده ها هست به وجود میاد و لازمه بنابراین در این رابطه همواره مالکیت شخصی رو هم از نظر فرهنگی، هم از نظر سیاسی، هم از نظر اجتماعی و هم از نظر اقتصادی ارج بنیم و بر مبنای مالکیت شخصی عمل کنیم و نه مالکیت خصوصی. خیلی ممنون، مرسی.
با سپاس از شما آقای رایی. خانم زیارتی بفرمایید. خانم زیارتی
متشکرم. من وقتی شنیدم که سوژه هست زدودن فقر در گروه برابر جنسیتی مطالعه کردم، آمارام شبیه آمارای خانم امانی در نیست. البته حالا منم اصراری ندارم بگم این آمارا درسته، ولی بر اساس آمارایی که من در آوردم در ایران حدود 3 میلیون زن نانآور خانواده هستند. میزان زنان سرپرست خانوار فقیر 12%، میزان مردان سرپرست خانواده فقیر هم 12%. این البته آماری که مرکز آمار میده. یعنی اگر این درست باشه که من اصراری ندارم بگم درسته، اینه که زن و مرد در یک مورد به برابری دست یافتن و اون هم در مقابل فقره. زیرا سایر آمارها نیز در ایران تعداد بیشتری از زنان نسبت به مردان در مقابل فقر را تایید نمی کن. این را آمارهایی که من دسترسی داشتم. به خودم گفتم چگونه این برابری حاصل شده است؟ چطور فقر مثل بیسوادی بیشتر زنانه نیست؟ و به این نتیجه رسیدم که اگر این آمار درست باشه، چون فرهنگ جامعه حمایت از زنان رو به عهده مردان خانواده قرار داده. یعنی این مرد سالاری خیلی ایرادات داره، ولی شاید یه حسنم داره و اون این که وقتی زنان فقیر میشن مردان خانواده بهشون کمک میکنن. زن غیر شاغل از خود، یعنی چون اگر زنی از خودش درآمدی نداشته باشه، معمولا اگر شوهر داشته باشه شوهرش، اگر شوهر نداشته باشه پدرش، مخارج زندگی او رو میپردازن. حتی اگر پدر فوت شده باشه، دختر حق داشتن سهمی از حقوق یا مستمری پدرش رو قانونا در صورت بیکاری و مجرد بودن داراست. یعنی حقوق مرد متوفا بین همسر بیوش و دخترانش تقسیم میشه. پسران فقط تا قبل از سن 18 سالگی حق از مستمری پدر را دارند، مگر اینکه به دلیل بیماری یا نقص عضو قادر به کار کردن نباشند. ولی برای دختران حتی بالای 18 سال در صورت تجرد و بیکاری این حق پابرجاست. حتی اگر دختری شوهر کرده باشه و بعد مطلقه شده باشه و باز درآمدی نداشته باشه، کاری نداشته باشه، دولت حقوق پدرش رو بهش میپردازه. و این میشه گفت این قانون یه تبعیض مثبتیه برای دختران که از قبل از انقلاب هم وجود داشته و بعد از انقلاب هم برش نداشتن. به هر حال اگر اینطور باشه میتونیم بگیم استثناءً در مورد فقر یک تبعیض مثبتی برای زنان فقیر مخصوصا سرپرست خانوار وجود داره. به هر حال برادرم گرچه دو سهم از ارث میبره، ولی از نظر اجتماعی تا حدی در مقابل خواهر و مادرش احساس مسئولیت میکنه. حالا این بده یا خوبش رو نمیدونم. من دوست ندارم که زنها مستقل نباشن یا محتاج برادر یا پدر یا شوهرشون باشن، ولی به هر حال یک اجتماعی داریم که مردسالاری در بسیاری از موارد مخصوصا در مورد شغل که بسیار خوب خانم امانی هم توضیح دادن، زنان با وجود تحصیلات بالا دسترسی به شغل ندارن. البته همش هم تقصیر جامعه، همش هم تقصیری نیست که بهشون شغل رو نمیدن. یه مقدار هم همونطور که من در گزارشات قبلی گفتم به دلیل تفاوت دستمزده که زنان ایرانی 42% برای شغل مساوی از مردان کمتر میگرفتن و چون باید برای نگه داشتن فرزندانشون هم یه پولی میپرداختن یا برای تمیز کردن خونه، اساس زیاد برای خانواده صرف نمیکرد که زنها شغل بگیرن. این یه مشکلی ایجاد کرده بود. به هر حال درصد اشتغال برای من یه خورده فرق داشت. باز ارقامم وقتی میگی فعالیت اقتصادی مثلا 20 درصده یا زیر 20 درصده، کسانی که دنبال کار میگردن هم محاسبه شده، ولی شاید همون رقمی که الهه داد برای اشتغال زنان درست باشه یا نزدیک باشه، ولی آمار من یکم متفاوته. به هر حال فقر، حالا من در مورد اگر در مقابل فقر برابری بین زن و مرد حاصل شده باشه و اگر آمارهایی که من داشتم درست باشه، بهتره که به جای اینکه حالا بر اساس زنان و مردان بگیم، در مورد کل فقر صحبت کنیم، یعنی صرف نظر از تفکیک جنسیتی. به هر حال میدونیم که فقر در ایران به صورت روزافزون افزایش پیدا میکنه. دو تا شاخص بیکاری و تورم رو گرفتن که شاخص مشترک درست کردن به نام شاخص فلاکت، ترجمه شد این، که البته آمار برای همه کشورها وجود نداره، برای 65 کشور گرفتن. بیکاری رو از تورم از صندوق بین المللی پول پیدا کردن آماراشو و بیکاری رو از داده های سازمان جهانی. خلاصه این شاخصی درست کردن در ترکیب تورم و بیکاری. تو این شاخص ایران هشتمین کشور فلک زده دنیاست، یعنی 65 کشور، خب البته باید نسبی فرض کنیم چون کشور دنیا خیلی بیشتر از 65 تا. تو این 65 تا از بالا که میایم پایین، ایران رتبه 57 داره، از پایین که نگاه میکنیم هشتمین کشوری است که تورم بالا و بیکاری بالا داره. حالا باز در مورد ارقام تورم، بله من یه چیزی حدود 50% پیدا کردم، الهه 60% 65% پیدا کرده بود. برمان در اینکه تورم بسیار بالاست حرفی نیست، و البته من به این شاخص خورده خودم هم انتقاد شخصی دارم که چرا رشد اقتصادی رو توش لحاظ نکردن، ولی خب رشد در ایران 2.5% رشد وجود داره، ولی این رشد نتیجه تولید و کار نیست، این رشد نتیجه فروش فقط چین هست، که چین هم چین میگم فروش نفت به چین هست، و به حدی چین این نفت رو ارزان میخره که تفاوت قیمت نفت اگر تحریم نبود مقداری داره به چین ارزان میفروشه، دو برابر کل مالیاتی است که مردم ایران به دولت میپردازن. بنابراین میتونیم بگیم تحریم ها واقعا به نفع چین تموم شده. من حالا صحبتم اینجا تموم میکنم چون یه خورده تفاوت آماری داشتیم، ولی در این که فقر به شدت در ایران بالا رفته و بسیار از گفته های خانم امانی هم تایید میکنم، برای اینکه مطالب در کل با یک کمی تفاوت های آماری یکیه، ولی در این که آیا در جامعه ما با همه تفاوت هایی که بین زن و مرد میذارن واقعا در مورد فرق هم زنان بیشتر، فرق بیشتر زنان است، باید کمی شاید شک بکنیم توش، برای اینکه به هر حال مخصوصا زنان باردار، زنان شیرده و یا کودکان زیر 5 سال رو یه حمایت های اجتماعی و حتی قانونی به صورت یارانه ها یه چیزای خیلی ناچیز البته وجود داره. وقتی فقر سرانه رو حساب کنیم، ما همیشه درآمد سرانه صحبت میکنیم، ولی فقر سرانه رو هم وقتی حساب میکنن در دنیا متوسطش 2.15 دلار، و من متوجه شدم تو ایران هم دولت مثل این که بر اساس همین حساب میکنه، چون وقتی که میگیم 2.15 دلار، یه چیزی روزی 130,000 تومان اینطورا میفته که اگر یه خانواده 4 نفره باشن در ماه میشه 12 میلیون، و دولت برای کسانی که بالای 12 میلیون درآمد دارن مالیات میگیره، و تقریبا شاید همین فقر سرانه در مورد ایران متوسطه که برای دنیا حساب کردم برای ایران هم درست باشه. حالا اینا همه قابل بحثه. من یه سوال دیگه دارم که در 5 دقیقه دوم صحبت میکنم. مرسی.
با سپاس از شما خانم زیارتی. خانم علایه امانی بفرمایید، 15 دقیقه وقت دارید، خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی ممنون از دوستانی که نظر دادن. خب سوال زیاد نبود، ولی من چند تا نکته رو میخواستم اشاره کنم. این که در واقع زنانه شدن یا مردانه شدن بعضی روندها و آسیب‌های اجتماعی، خب این قابل بحثه. به نظر من هم فقر وقتی که ما با نگاه تقاطع و اینترسکشنالیتی نگاه میکنیم، طبیعتا لایه های مختلف ستم تأثیر گذارن در اینکه افراد در چه جایگاه اجتماعی قرار دارن. بدون شک نابرابری های جنسیتی در جامعه جهانی و ایران، حالا اگر به طور اخص راجع به ایران بخوایم صحبت کنیم، نابرابری های جنسیتی و مناسبات قدرت در واقع و شکاف جنسیتی وجود داره. حالا روی این لایه نابرابری های جنسیتی ما میتونیم ستم های دیگر رو بذاریم با یک نگاه اینترسکشنالیتی. فرض کنید زنانی که در بلوچستان و سیستان هستند، لایه های مختلف یک لایه دیگری از ستم رو هم تجربه می کنن و این روی مسئله فقر و روی به اصطلاح بهره برداریشون از نعمات اجتماعی تأثیر گذاره. حالا اگر ما مسئله لایه تبعیضات دینی رو مطرح کنیم در ایران، که حتی بسیاری از افراد در نواحی حاشیه ایران که سنی هستن، اونها هم یک لایه دیگه از ستم رو چیز میکنن. اگر بخوایم لایه دیگری از نابرابری ها و ستم رو فرض کنید، راجع اگر کسی در LGBTQ جامعه به هر حال تنوع جنسیتی وجود داشته باشه، اون هم یک لایه دیگه است. یعنی در واقع این نگاه اینترسکشنالیتی و تئوری اینترسکشنالیتی که یک خانم سیاه پوست به اسم کیمبرلی کرینشا که در دانشگاه UCL تدریس میکنه این مطرح کرد، و این خانم به نظر من، نمیدونم دوستان قانون اساسی آفریقای جنوبی رو مطالعه کردن یا نه، من به ویژه بخش مسئله زنان و خانوادش رو با دقت مطالعه کردم، که در واقع این خانم کیمبرلی کرینشا اون رو برای آفریقای جنوبی تدوین کرد و یکی از مترقی ترین قوانین اساسی دنیا هستش در شرایط کنونی. حالا به نظر من این، البته صحبت های خانم زراعتی من بخششو میدونم که لاقل با پژوهش و مطالعه محدود خود منم اینها درسته. اینکه به علت به هر حال نگرش های واپسگرایانه و مذهبی که در ایران هست، ولی یک جنبه های هم لحاظ شده. این درسته که در ایران چنانچه فرض کنید زنی ازدواج نکرده باشه یا مطلقه باشه و پدرش فوت کرده باشه، درآمد اون به اون شخص میرسه. این خب در آمریکا به نوعی هست، یعنی برای قوانین بیمه های اجتماعی به شکلی تو آمریکا این رو رعایت میکنه، نه برای فرزندان، برای همسر اون فرد. شبیه این در کشورهای دیگه هم وجود داره، در کشورهای دیگه آسیای غربی هم وجود داره، و این خب به لحاظ همون شاید تفکراتی هستش که در واقع مناسبات قدرت و نابرابر جنسیتی مسئولیت تأمین مسائل اقتصادی رو به عهده مرد میذاره در قوانین اسلام. خب این جنبه، این درست هستش. ولی در مورد زنان سرپرست خانواده که من گفتم یکی از شاخصهای ایران اینه که بیشتر از کشورهای دیگه آهنگ رشد داره، و این رو باید به ویژه در پرتو مسئله رشد، کاهش رشد جمعیت در ایران ما ببینیم. مثلا رشد جمعیت در تهران در خلال سالهای اخیر میتونیم بگیم نزدیک به صفر بوده، چون خانواده ها کم فرزند میارن، دختران جوان کمتر ازدواج میکنن و به اصطلاح ازدواج های سفید در حال رشد هستش، اصطلاحی که همون دو نفر با هم زندگی کنن بدون اینکه ازدواج کنن، در ایران میگن ازدواج سفید، و در تهران و شهرهای بزرگ ایران بسیار در حال رشده. زیر پوست شهری که جمهوری اسلامی به زنان تعدی و تجاوز میکنه به خاطر حجاب اجباری، این جنبه ها از رفتارهای اجتماعی بسیار بسیار در حال رشد و برخیش هم ناسالم میتونه باشه، نه ازدواج سفید، ولی برخی گرایشات ناسالم هم تو این زمینه زیر پوست شهرهای بزرگ ایران در حال رشد. از این نظر مثلا در مورد خانواده های زنان سرپرست خانواده که گفتم رشد فولادر، بر اساس آمارهایی که در توسط مصاحبه های گوناگون در مطبوعات ایران انتشار پیدا میکنه، یک سوم از این تعداد مورد حمایت نهادهای دولتی هستند. خانم انسی خزعلی هم که همین هفته گذشته در سازمان ملل بود، در خیلی عظیم چالش های زنان ایران به مسئله یک سری رایانه ها و کمک هایی که به زنان در واقع باردار داده میشه در ایران. چرا؟ چون حتی مرخصی های چنانچه زنی شاغل باشه، مرخصی هایی که برای بعد از زایمان میدن به قدری به قول معروف بزرگ هستش که در واقع شرایط تشویق کننده جمهوری اسلامی به وجود میاره که زنان در واقع از حضور اجتماعی تفره برن، مگر زنانی که از حضور اونها در شرایط اجتماعی بتونه به سود اهداف خودش استفاده کنه. یه نکته دیگه هم که در آغاز صحبت یا جایی مطرح شد، به نظر من درسته که مسئله کوتا و حضور زنان مهمه، ولی این نباید سوری باشه. مسئله حضور زنان در پای میز تصمیم گیری ها یا مقامات دولتی راجب بیولوژی نیست، راجب زنانی هستش که بتونن بهترین منافع زنان رو تامین کنن، زنانی که در جمهوری اسلامی فرصت مییابن تا در مجلس یا مثل خانم انسیه خزعلی یا نمایندگان دیگه در مقامات دولتی سهمی داشته باشن، اینها در واقع هیچ گونه نه نیت اون رو دارن نه خاص سیاسی رو دارن که به سود زنان و چالش های زنان در ایران گام بردارن، در این تردیدی نیست. از این نظر این راجب بیولوژی نیست، بلکه راجب اینه که چگونه این زنان میتونن منافع زنان رو تامین کنن و به بستن شکاف جنسیتی گام بردارن. در مورد فقر زنانم، بله درسته، ایران هم همون $2.15 رو استفاده میکنه که این هم خب چالش باره به خاطر اینکه به هر حال این یه معیار جهانیه و کاربرد اون در ایران ممکنه یه ویژگی های خاصی رو به طلبه که متاسفانه جمهوری اسلامی به اون توجه نمیکنه. یکی از جنبه های دیگه که لاقل من ندیدم به صورت دقیق مورد پژوهش قرار بگیره، به علت اینکه ما یک فضای آزادی در ایران نداریم، ما حتی نهادهای غیر دولتی به نوعی دولتی هن، زیر چتر و حمایت دولت ایران کار میکنن، در بسیاری کشور برخی از کشورها هم بدین گونه هستش. و اون اینکه اساسا بودجه کشور رو اگر ما بیایم ارزیابی کنیم که چند درصد از این بودجه کشور برای بستن شکاف جنسیتی به کار برده میشه، این خودش میتونه یه بررسی جامعی باشه که ببینیم که اگر باور داشته باشیم که من عمیقا باور دارم که برابری جنسیتی به سود کل جامعه هست، نه فقط به سود زنان، زمانی که ما بتونیم زنان در مشارکت اقتصادی و سیاسی داشته باشن، پریتی وجود داشته باشه، این به سود کل جامعه است نه به سود زنان فقط. و از این نظر به حال اینا مباحثیه که هر کدوم خودش بسیار جای بررسی داره. با صحبت آقای، اگر اشتباه نکنم، آقای راوی، آقای رایی، من هم با این نظر شما موافق هستم که در واقع نگاه تحقیرآمیز به زورگو، حالا این زورگو ممکنه که 1% پایینی در جهان و ایران زنان هم باشن، اون هم یعنی ما نمیخوایم مناسبات قدرت پدر مرد سالاران رو کاملا 180 درجه وارشگون کنیم، بلکه باید اون جنبه های آسیب پذیر اون که هست و وجود داره و اون نگاه تحقیرآمیز رو به چالش بکشیم، حالا چه از جانب زنان به مردان، چه از جانب مردان به زنان. ولی خب واقعیت جهان امروز نشون میده که در واقع بخش عظیمی از این مناسبات قدرت نابرابر توسط مردان به زنان تحمیل میشه که در واقع این جنبه شخصی هم نداره، این یه پدیده اجتماعی هست و برای مبارزه با اون، باز هم این از باورها و اعتقادات منه که فقط بار مسئولیت اون رو دوش زنان نیست، بلکه یک مشکل اجتماعی و زنان و مردان باید برای رفع تنش‌های و شکاف جنسیتی گام بردارن. سازمان ملل هم چند سال پیش یک کمپینی داشت که این نهاد بین المللی که من به حال با اون فعالیت میکنم در اون شرکت داشت، اسمش بود هی فور شی، یعنی ما تغییرات برچیدن بساط و مناسبات قدرت نابرابر فقط مسئولیت و رفع ستمی که به زنان میشه فقط مسئولیتش با زنان نیست، یک مشکل اجتماعی که باید همه افراد جامعه در به حال زدودن این نابرابری ها گام بردار. متشکرم.
با سپاس خانم امانی، ولی اجازه بدید خانم زیارتی اگر سوالت شما مربوط به خانم امانی میشه بفرمایید تا ایشون صحبت دارن.
نه، سوالم مربوط به لایسیت است با آقای قاسمی. میتونم
بفرمایید چون بعد از
در مورد اینکه خب ما خیلی بحث ها داشتیم در جلسات گذشته راجع به لایسیته، راجع به سکولاریته و منم حالا این شانس رو داشتم که خیلی به این وقت دادن راجع به این موضوع صحبت میکردم. همیشه میگفتم لایسیته برای ایران لازمه ولی کافی نیست و خب دوستانم میگفتن اصلا لایسیته که یه مفهوم غربیه، سکولاریته هم همینطور، این کجا میتونه به برای کشور ما قابل انطباق باشه. به هر حال من ماه‌هاست دارم فکر میکنم راجع به تحقق لایسیته در ایران و آخرین نتیجه که گرفتم که شاید کسانی که پست های منو در فیسبوک میکنن، البته من اونجا بیشتر به اسم شیلا زیارتی پست میذارم، ولی اینو به گذاشتم که یه بحثی روش بلکه بشه ببینم خوبه بعد این عقیده من، چون تا جایی که کسی راجبش صحبتی نکنه من نمیفهمم این چقدر قابل اجراست. من به این نتیجه رسیدم که خب ما لایسیتر اگر انجام بدیم، یعنی این که اگر فرض کنید حکومت برگشت و ما تونستیم، ما که یعنی اون نسل بعد از ما، برای اونها بیشتر داریم آماده میکنیم، ما نسل در حال انقراضیم، به هر حال اگر رژیم برگشت و تونستن لایسیته رو پیاده کنن، خب این میگن عدم دخالت دین در دولت و در دولت به مفهوم در حکومت، فرانسوی گفتم در دولت، عدم دخالت دین در حکومت یعنی در هر سه قوه قانونگذاری، قضاییه و اجراییه که حالا اونم ما در ایران میگیم دولت، و درست کردن مدرسه لایک و به هر حال فضای عمومی، یعنی که تلویزیون و رادیو و رسانه ها و حالا فضای مجازی هم با علامت سوال عرض کنیم تونستیم این کارو بکنیم. و بعد میگم خب شما دیگه همونجور که دین نباید در حکومت دخالت بکنه در لایسیتی، حکومت هم بعدا نباید در دین دخالت کنه، یعنی دین باید بره تو فضای خصوصی و دیگه دولت نباید کاری داشته باشه. که من هر وقت صحبت کردم که نه، به نظر من همچنان باید دولت یه نظارتی داشته باشه بر نهاد دینی، حتی وقتی که از فضای خصوصی میره به فضای خصوصی، چون اینها بودجه دارن، تمام اماکن مقدسه پولهای زیادی رو دارن، اون آستان قدس رضوی و اینها، و ما نمیتونیم هیچ نوع نظارتی نداشته باشیم. و به نظرم همیشه میامد که لایسیته لازمه ولی کافی نیست. به هر حال آخرین چیزی که نوشتم این بود که ما باید نظارت کنیم بر نهاد مذهبی به این ترتیب که مساجد رو ملی کنیم، اماکن مذهبی رو ملی کنیم و تمام پولهایی که تو این آستان قدس رضوی و نهادهای به احترام اماکن مذهبی میریزن و اینا دارن، اینا ملی بکنیم. ولی بعد همون جور که برای هر 5000 نفر وقتی که روستای بزرگ میشه 5000 نفر رو براش یه شهردار میفرستن، میگن خب حالا از این بعد میگیم شهرستانه، بکنیم یه دونه پیش نماز بگذاریم یا امام جمعه، اینجوری به جای 75000 مسجد ما 18000 مسجد خواهیم داشت، 57000 مسجد اضافه میمونه و 400 هزار ما روحانی داریم که میتونیم فقط 18000 توشون استفاده کنیم، یه 300 خورده ای باز روحانی رو باید دوباره فرم بدیم، یک بقیه مساجد رو میتونیم استفاده کنیم به عنوان مراکز آموزش حرفه‌ای و این روحانیت اضافی و غیر مولد رو بهشون آموزش حرفه‌ای بدیم برای صنایع یا حتی برای ثبت احوال، این چیزا در روستاها برای امور اداری ازشون استفاده کنیم. من صحبت همینجا ختم میکنم ولی امیدوارم که در این مورد دیگران به من مشاورت بدن. مرسی.
با سپاس از شما خانم زیارتی. آیه رایی وقت گرفتید، اگه لطف کنید به سوالتون قبل از اینکه صحبت با آقای قاسمی یا اگه مربوط به خانم امانی میشه که بتونن جواب بدن، چون داریم وقت ما هم تمام
خیلی من. منم سعی میکنم خیلی سعی میکنم سریع بگم. مسئله فقر رو میخواستم دفعه پیش توضیح بدم که وقت ندادیم. تفاوت وجود داره بین فقر، کمچیزی و بیچارگی. بیچارگی طغیان لازم داره، یعنی حصار کاملا بسته مادی هست و بیچاره راه حل نداره، میز قبل به فرانسوی میگم. کمچیزی یا همون آدم کمچیزی یا اندیژن کسی هستش که هنوز میتوانه بعضی از مسائل رو حل کنه، بعضی از مسائل هم از دستش خارجه، یعنی به دلیل کمچیزی میره تو محله فقیر، محله کمچیز زندگی میکنه، بچه هاش از تحصیل محروم میشن، تحصیل از مدرسه خوب محروم میشن. اما فقیر در رابطه ها در تناسب های مختلف معنی های مختلف پیدا میکنه. مثلا یه استاد دانشگاه با حقوقی که میگیره نسبت به یک رئیس کارخونه میتونه فقیر حساب بشه و این به معنی این هستش که دارایی داره برای حل بسیاری از مسائل مشکلات. لازمه بنابراین در رابطه با زنان توجه بشه به این که در جامعه ما بسیاری از زنان بیچاره هستند یا بسیار کمچیز هستند، یا مردم ایران در حال حاضر بیش از 70% مردم ایران، حتی 80% مردم ایران کمچیز شدند. 250,000 خانواده ثروتمند در ایران وجود داره الان و بقیه یا اینکه دارای نزدیک به کمچیز هستن، و این مسئله فقر در رابطه با زن و در رابطه با انسان از این زاویه مطرح هستش که چه میزان فرق، به میزانش لازم توجه بشه. نکته دیگه ای رو که لازم است در اینجا مطرح کنم همین مسئله که خانم زیارتی مطرح کرده، لایسیته و کنترل دولتی. به نظر من دخالت نهاد دولت در نهاد دینی از هر دو طرف لازم است، به این علت که شما موقعی که کنترل رو دست یک نهاد قدرت میدید در واقع پذیرفتید که در واقع راه حل شما تبدیل به بحران بشه و این راه حل نیست، و بنابراین لازم است که هر دو جدا از هم باشند و هر کدوم دخالت کردن در امور اجتماعی، در امور دولتی و در بازی‌های ایدئولوژیک در آوردن نهاد بیطرفی مسئول قضاوت بشه. حتی لازم است که نهاد قضاوت مستقل از دولت هم تعیین بشه تا هر دو رو بررسی کنه، هم دخالت این رو در کار اون، هم دخالت اون رو در کار این، و هم دخالت همه نهادهای قدرت در کار نهادهای حقوقی رو. و برابر این راه حل که ما فکر کنیم دولت راه حل هست، نه، دولتی که مجری تصمیم های جامعه است دولتی هست که میتوان حقوقی عمل بکنه، اما دولتی که خود تصمیم گیرنده است به جای جامعه این توانه نداره. مرسی، خیلی ممنون.
با سپاس از شما آقای رایی. دوستان خواهش میکنم، چون وقت ما داره تموم میشه، آقای صالحی بعد آقای فرشیم، چون باید صحبت بدم با آقای قاسمی. آقای صالحی بفرمایید.
سلام عرض میکنم حضور همه. من متاسفانه امشب به خاطر گرفتاری دیر وارد این جلسه شدم، بحثارم نشنفتم. الان سر این مسئله که آقای رایی ترک کردن خواستم عرض بکنم، مسئله فقر رو اینطوری گروهی و فردی انتخاب نمی کنم. تا اونجایی که من اطلاع دارم، ثروتی رو که در یک جامعه تولید میشه اینو میگیرن، میانگینش رو تعیین میکنن. کسایی که 40% از این میانگین پایین باشن به اینا میگن فقیر، کسایی که 60% از این میانگین پایین باشن میگن زیر خط فقر. بنابراین این تعریفی که نمیدونم داره یه استاد دانشگاه میتونه نسبت به یه ثروتمند کارخونه دار فقیر باشه، این چیزا، اینا تو بحثای مسائل اجتماعی واسه محاسبه فقر اینا اصلا معیار نیستن. معیار کل ثروت جامعه است، میانگین اون ثروت، بعد 40% و 60% مرز بین فقر و زیر خط فقر رو تعیین میکنه. من فقط خواستم اینو بگم راجع به مسئله سکولاریسم که خانم زیارتی تر کردن، که سر این مسئله من مشکل اساسی دارم، بخوام وارد بحث بشم خیلی طول میکشه، و فقط خواستم اشاره بکنم که این اندیشه ایشون بسیار اندیشه خطرناکی است برای کسایی که میخوان فعالیت سیاسی بکنن در یک جامعه دین زده.
با سپاس از شما آقای صالحی. آقای فرشیم خواهش میکنم کوتاه، واسه اینکه وقت ما تمومه، باید به آقای قاسمی و خانم علای امانی چند دقیقه وقت بدیم. بفرمایید آقای فرشیم.
خیلی ممنون. ببینید، در ارتباط با مسائل زنان و مردان و مسئله فقر، البته این نکته که آقای صالحی گفتن کاملا درست بود. ببینید، من شما رو ارجاع میدم به اون سخن بزرگ مارکس که میگه میخواهید اگر وضع جامعه ای رو بررسی کنید به وضع زنان آن جامعه توجه کنید. یعنی وضع زنان در هر جامعه ای خطکش، ملاک و معیار خوشبختی و بدبختی یا فقر و ثروت اون جامعه است. این نکته، اصلا این درستی این به اصطلاح قول رو هیچ کسی نمیتونه جلوش علامت سوال بذاره. در مورد مسئله تفاوت فقر و بیچارگی و بیچیزی هم، خب مسلمه این دوستی که همیشه ابراز مثلا دانش میکنن اینجا و کلمات رو برای خودشون تعریف میکنن، نه به فرهنگ لغت ارجاع میدن، خودشون رو رجوع میکنن، و نه اینکه اصلا مسائل اجتماعی رو از دیدگاه بررسی بنیادها و اصول پایه‌های اقتصادی اجتماعی سیاسی جامعه بررسی میکنن. ما اینجا ضمناً یک نکته دیگه هم عرض بکنم. یک تعارضی داریم در به کار بستن دو نوع زبان، زبان انگلیسی و زبان فرانسه، و معمولاً درستی قول خودمون رو در برابر این دو زبان میخوایم بسنجیم و متأثریم از داده های این زبان، در حالی که ما وقتی به فرهنگ لغت خودمون نگاه میکنیم، همونطوری که آقای صالحی گفت، با کلمه فقر روبرو میشیم و اگر این فقر رو با بیچارگی و با بیچیزی هم مقایسه کرده باشن، از لحاظ لغوی و ریشه شناسی و به اصطلاح اتیمولوژی بررسی میکنن این واژه ها رو، نمیارن در داخل چارچوب اجتماع جامعه و مناسباتی که باعث این بیمار بروز این بیماری ها میشه. و وقتی هم که صحبت میکنم مسلما از یک کلمه صحبت میکنن، اینقدر ابهام ایجاد میکنن در ذهن شنونده که حالا فقر چی چیه، بیچارگی کدومه، بیچیزی چیه. خیلی ممنون.
با سپاس از شما آقای فرشید. آقای قاسمی بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات دوستان. اول در مورد همین مسئله فقر و بیچارگی، منم فکر میکنم که بعضی کلمات هستند که در زبان فارسی وجود دارند، ولی این کلمات صرفاً به عنوان برای فقر به کار نمیره. یک کسی که مثلا چه میدونم بیچاره میتونه یه آدم گرفتاری هم باشه، آدمی باشه که مشکلات دیگری داره، یعنی چاره‌ای برای کاراش نداره. میزرابلم به فرانسه که ترجمه شده بینوا ترجمه شده و شاید تجدید نظر بشه، ولی ما باید از نرم های استفاده بکنیم که در مباحث اقتصادی و سیاسی مورد استفاده قرار بگیره. یکی فقر، مثلا اگه در مورد فقر و زیر فقر صحبت بکنیم، یکی فقر، یکی زیر فقر. و آیا پایین تر بخوایم صحبت بکنیم، زیر فقر باز پایین تر بریم و اینها، خب این یه سری مباحث دیگه ای رو میطلبه که با لغات در زبان فارسی شاید گویا نباشه. برای اینکه مثلا به همین قضیه بیچاره نگاه بکنیم، به نظر من یه اقراق ادبیه که این به وجود اومده، چون بیچاره یک، یعنی واقعا میشه دید چقدر آدم هستن که واقعا چاره، هیچ چاره ای ندارن. حتی اون کسی هم که توی زیر چه میدونم تو خیابون روی کارتون میخوابه، باز یه چاره ای داره. و بیچاره اونی که بر اساس کلمه میگم، اون یکی دیگه هیچ چاره دیگه ای نداره، باید بره ببینه مثلا. ولی خب این یکی مثلا است. یکی دیگه در مورد دخالت دین در دولت و دولت در دین، یعنی سخنان خانم زیارتی، یک واقعیتی تو این قضیه هست. ببینید الان کشور، من نمیتونم بگم چند درصد، ولی شاید یه چیزی حدود 80-90 درصد از ثروت کشور در دست سازمان‌های وابسته به نهادهای مذهبی و خود حکومت، یعنی وابسته به چیزایی که خمینیه، اینطوری که میشه، شاید خامنه‌ایه، ببخشید، اینطوری گفته میشه، چه می‌دونم تا 90 درصد هم میرسه. همه چی تو همه چی دست میذاره. خب اگر یه حکومت ملی سر کار بیاد، منظورم حکومت ملی حکومت ملتی، حکومتی که مردم با رأی آزاد خودشون و حکومتی رو انتخاب کردن، به وجود بیاد، خب اولین کاری که باید بکنه دست اینا رو قطع باید کرد. آستان قدس رضوی از سالهای 20، میدونید از سالهای 20 مبارزه بود برای اینکه این یک قدر قدرتیه که تو تمام اون موقع در تمام خراسان، مثلا ببینید در درگز، در دهات درگز یه کسی که گندم میکاشت کار چیز بود، باید یه سهمی رو میداد به آسان قدس رضوی. زمین ها زمین در واقع اجاره‌ای بودن در دست آسان قدس رضوی و از برزگران، کشاورزان، اینها یه پولی میگرفتن. حالا اون موقع رو من دارم میگم ها، که تو مجلس 17 وقتی یکی از پروژه های دم پدر من دو بار چیز شد، تو انتخابات شرکت کرد، هر دو بارم پروژهش این بود، یکی از پروژهاش این بود که آتسان قدس رضوی رو باید قدرت از دستش گرفت. برای همینم هم هر دوبار زدن نذاشتن بری سر چیز، اصلا توی چیزاش بود. یه چیزایی مثل آتسان قدس رضوی در جاهای دیگه هم مثلا پر امامزاده هست. خب اینا رو اگه دولت بخواد دخالت نکنه چی میشه؟ اینا باید بمونن؟ در یک حکومت ملی اگر بستگی داره البته وضعیت چجوری باشه، اگر حکومت ملی این قدرت داشته باشه که بتونه در حالت صلح، یعنی با توجه به قانون، قانونی که به تصویب مجلس برسونه، بتونه اینها رو قدرتشون رو کم بکنه و در یک پروسه در یک برنامه ریزی به مرور از بین ببره، لازمه. البته خب مجبوریم وارد جنگ اجتماعی هم میشیم، یعنی با فکر نکنیم که این آخونده اینطوری ول میکنن میرن. این من از الان چندین ساله میگم باید جبهه لایک ها، جمهوری خواه ها باید قوی بشن که بتونن مسبباتی رو که در جهت از بین بردن فقر در جامعه هست و بتونن به مجلس ببرن و به تصویب برسونن. مسبباتی رو، یکی از جنبه های فقر همینه که این دستگاه های دینی و مذهبی خیلی از ثروت رو در دستشونه. حالا چه جوری باید اینو انجام داد؟ این به نظر من الان نمیشه، ولی باید به عنوان استراتژی ما اینو داشته باشیم که باید یه کاری بکنیم که این از بین بره. وگرنه خب اگه قرار باشه آستان قدس رضوی بمونه و به کار خودش ادامه بده به همین سیستمی که داره چیز میکنه، خب درست نخواهد بود. و این الان اون موقع مثلا ما 2-3 از این چیزها داشتیم، 4-5 داشتیم. الان تو هر دهکده ای میرید نگاه میکنید یکی از ایناست. این برامر این بستگی داره به اون کسی که قدرت رو میگیره و ابتکاری که داره و نیروی مردمی که پشتش هست، باید با یه درایت و تدبیری بتونه برنامه ریزی بکنه. در مورد مسئله آموزش و دیپلم زنان و اینها صحبت شد. ببینید ما در ایران یکی از مشکلاتی که داریم، خیلی علاقمند به دیپلومی و علاقمند به داشتن این تیترها هستیم، مثل غالب کشورهای جنوب. نگاه بکنید در مثلا دوستای افریقایی داشته باشید و فلان، اینا همین مسئله دکتر و فلان و اینا مرتب هست. ببینید یه تعدادی میرن برای گرفتن یه مدرکی، و الان مسئله زنان دارم میگم، برای گرفتن یه مدرکی میرن یه امتحان میدن، تحصیلاتی میکنن، زحمتی میکشن، مدرکی رو میدن. ولی این مدرک موقعی ارزش داره از نقطه نظر اجتماعی و سیاسی که بتونه کار به وجود بیاره یا بتونه کار کنه و ارزش اضافی به وجود بیاره و بتونه مسئولیت قبول بکنه در امور اجتماعی و شهروندی خودش نقش بود داشته. بنابراین داشتن این درصد بالا و پایین از نظر آموزش به نظر من شاخص درستی نیست. شاخص درست اینه که اون بخشی از زنان بتونن به شکل واقعا عملی وارد فعالیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی در درجه اول بشن. زنی که پول خودش با زحمت خودش نتونه در بیاره، دوستان عزیز، خانمایی که اینجا تشریف دارن میتونن بگن و در ایران هم چیزشو داریم، نکنه آزادیشو نمیتونه بده. این در تمام دنیا تقریبا همینطوری، باید بتونه روی پای خودش باشه. بنابراین مسئله، برای همین یکی از اصولی که ما در مسئله دوران گذار و حکومت موقت و بعد با حزب ما مطرح کرده و بعد از حکومت موقت در مراحل دیگر مطرح کرده، مسئله 50% 50% مسئله اینی که زنان حتی شده با تبعیض مثبت 50% در امور مملکت مشارکت داشته باشن. حالا یه دهی میگن نه مثلا 30% 20% 40% بلا اینا، نظر من باید 50% گذاشت رفت جلو و اون موقع میبینیم چه جوری میشه. ممکنه یک کار اشتباه باشه، یعنی خطر داشته باشه، یا یه ده بگن درستی، ولی به نظر من وقتی میگیم برابری، اینجا باید یک جلوشو بگیریم، جلوی نابرابری رو بگیریم. حتی اگر شده که در انتخابات تعدادشون چه میدونم زنا کمتر باشه، اون وقت باید در حد ممکن بتونیم این به سطح 50% ببریم. مسئله دیگر که مهمه به نظر من، اون مسئله مبارزه دائمی با فقر در جامعه. حالا راهاشو چجوری باید پیدا بکنیم، این بجز اینی که یک کاری بکنیم که مردم در زندگی خودشون مشارکت بکنن و یک کاری بکنیم که ثروت‌های بزرگ به وجود نیاد، ثروتمندان بزرگ به وجود نیاد، یه طور اگر اداره مالیات مالیه درست کار بکنه، تمام این چیزهایی که در کشورهای دیگه تونسته عملی بشه باید استفاده بکنیم که این فقر تقلیل پیدا بکنه. همبستگی در جامعه، همبستگی اقتصادی به وجود بیاد. یعنی کسی که نمیتونه کار بکنه بشه بهش، دوستان اشاره کردن در مورد زنان، بشه بهش رسیدگی کرد. من دیگه عرایزم رو هم اینجا تموم میکنم.
با سپاس از شما آقای قاسمی چند لحظه، اگر خانم امانی صحبتی دارن برای جمع‌بندی بفرمایید. خانم امانی بعد آقای قاسمی شما گزارش جلسه بفرمایید. خانم امانی بفرمایید.
مرسی، من جمع‌بندی ندارم، صحبت شد، استفاده کردیم از نظرات دوستان. فقط میخواستم بگم اون 2.15 دلار که خانم زراعتی هم اشاره کردن، اون معیار فقر مطلق، یعنی دو تا واژه، فقر و فقر مطلق. حالا بعضی اوقات تو بعضی پژوهش ها فقر نسبی هم استفاده می کنن، ولی تو فارسی عمدتا فقر و فقر مطلق. و اون 2.15 دلار در واقع معیار فقر مطلق، یعنی در جهان کسانی که زیر 2.15 دلار در روز درآمد داشته، یعنی بتونن امکانات مالی داشته باشن، اون زیر فقر مطلقه. در ایران اون به این صورت نیست. آخرین آماری که من دیدم در واقع 1.25 دلار هر نفر بود، دلار در روز، برای فقر مطلق. برحال اینها یه مقدار باید این واژه ها رو توجه کنیم که چگونه است، ولی در کل عمدتا خط فقر و خطر فقر مطلق هستش که، و اینم در سال 2000 و فکر کنم 22 بود که اون فقر مطلق در جهان به علت تورم از 1.90 دلار اضافه شد به 2.15 دلار. خیلی استفاده کردم از نظرات دوستان، متشکرم.
با سپاس از زحمات شما خانم امانی. آقای صالحی خواهش میکنم کوتاه بفرمایید.
یک جمله بیشتر نیست و اون اینه که ببینید دوستان، این برابری فکر میکنم همه ما و خیلی های دیگه در کشورهای مختلف دنبال برابری هستند، منتها به دلایل مختلف تحقق پیدا نمیکنه. در همین، من راجع به آلمان میتونم صحبت بکنم، در همین آلمان، کشور آلمان که بزرگترین قدرت اقتصادی اروپا هست، الان از ژاپن هم جلو زده، سومین قدرت اقتصادی دنیا هست، 17 میلیون جمعیت 84 میلیونی آلمان زیر خط فقر زندگی میکنه. یعنی شما میبینید که مبارزه با فقر یا تقسیم عادلانه ثروت همچین کار آسونی نیست. از یک طرف اگر شما مالکیت خصوصی رو تأیید میکنید، از یک طرف میخواهید در درون جامعهتون کار ایجاد بکنید، از یک طرف میخواهید سرمایه های کشورهای دیگر رو به درون جامعه خودتون بیارید که بتونید با سرمایه با این سرمایه ها زیر ساخت خودتون رو، تولید، سطح تولیدتون رو بالا ببرید، ثروت ایجاد بکنید، و رقابتی که در بازار جهانی وجود داره اینقدر برای حتی کشورهای مثل سوئد و دانمارک و خیلی کشورهای دیگه خیلی سوسیال دموکرات هستن و خیلی دنبال تحقق جامعه رفاه هستن، اینقدر موانع به وجود میاره که به این آسونی نیست. این نوع مسائل فقط از نظر من، تموم بکنم صحبتمو، فقط از طریق پروژه های جهانی میشه مبارزه کرد با فقر، با چیز، یعنی با لوکال هم میشه مبارزه کرد، سطح یا ملی، در سطح ملی هم میشه دست به کارهایی زد که سطح فقر کاسته بشه، یا سطح فقر آلمان که 17 میلیون زیر خط فقر هستن با 20 میلیون یا 30 میلیونی که در ایران زیر خط فقر هستن، اینا برابر نیستن. یعنی فقیر آلمان سطح زندگیش چندین برابر فقیر ایرانی هستش. اینها بحث‌های بسیار پیچیده است که فکر می‌کنم سادش نکنیم. اگر سادش بکنیم سوء تفاهم ایجاد می‌کنیم در درون جامعه. اینو فقط خواستم تذکر داده باشم. همون جور که مسئله سکولاریسم و لایسیته هم نباید ساده گرایانه بهش برخورد بکنیم و در سطح جامعه تر بکنیم. این نکات فقط من خواستم به صورت تذکر گفته باشه. مرسی.
با سپاس از شما آقای صالحی. آقای قاسمی کلام آخر به شما میرسد.
بله، با تایید آقای صالحی ما واقعا به فکر ساده کردن قضیه نیستیم، بلکه به فکر پیدا کردن راه. میدونیم که مسئله مشکلیه، میدونیم که باید خیلی زحمت کشید، ولی به هر حال به عنوان ایده و استراتژی باید داشته باشیم که و میدونیم که ساده نیست و چیزش هم نکنیم، کوچیکش نکنیم، کار بسیار بسیار مشکلیه. در جلسه امشب من گزارش فقط آماری بدم. در جلسه امشب 25 نفر شرکت کردند که از این 25 نفر 7 نفر از زنان بودند که شامل 28% کل شرکت کنندگان. معمولا ما حدود 30% شرکت کنندگان زن داریم. بعضی وقتا پیش اومده که تا مثلا 40% 50% هم رسیده. روی هم رفته به نظر من جلسه ای بود که خوب بود، حالا وارد جزئیاتش نشم، و از خانم امانی و بقیه دوستان هر کدوم که شرکت کردن و مشارکت کردن و حضور داشتن سپاسگزاری میکنیم. خیلی ممنون.
آرزوی شب روز خوشی برای همه شرکت کنندگان و دوستان دارم.